أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت و محبت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم به برکت عنایات و این بزرگواران این دقایقی که با هم می نشینیم و به یاد و نام اونها با هم سخن می گیم بهره های وافری در جهت قرب الالله و نیل به آرمان های بلندی که اهل بیت در رابطه با دوستانشون در نظر داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب، من به نظرم آمد که یه مقدمه نسبتاً مشروعی در باب ذکر لازم باشه گفته شدنش که زمینه بهتر فهمیده شدن جملات کتاب مصباح الهدى رو فراهم میکنه و بعد انشاءالله جمله به جمله با هم میخونیم و تأمل میکنیم روی اون جمله. خب، واژه ذکر توی قرآن کریم نقطه مقابل دو واژه قرار گرفته. برای اینکه مفهوم ذکر رو در ادبیات قرآنی پیدا کنیم، نقطه های متضاد ذکر رو میشه بهش مراجعه کرد. اون دو واژه‌ای که نقطه مقابل ذکر در آیات قرار گرفته، یکی نسیان هست به معنای فراموشی و دیگری غفلت هست به معنی بی‌توجهی و توجه نداشتن. در برخی از آیات نسیان و ذکر در تقابل با هم قرار گرفته. وذکر ربک اذا نسیت، نسیان و ذکر نقطه مقابل هم قرار گرفته. نسیان وقتی است که آدم یه مطلبی رو میدونسته ولی الان دیگه کلن فراموش کرده و هر چی هم زور بزنه و فکر کنه دیگه اون چیز به یادش نیاد، میگن این دچار نسیان شد، اون مسئله رو به فراموشی سپرد. اما غفلت به معنای این است که انسان چیزی رو میدونه، الان هم اگه یه لحظه فکر کنه یادش میاد ولی الان ذهنش مشغول یه موضوع دیگری است، لذا اون مطلب الان حاضر نیست در ذهنش. غفلت به معنی حضور ذهن نداشتنه. کسی که غفلت داره یعنی توجهش به یه مسئله نیست، اگر یه لحظه فکر کنه اون مسئله به یادش میاد ولی الان ذهنش مشغولی موضوع دیگری است و اون موضوع الان در ذهنش حضور ندارد. خب اگر این دوتا رو نقطه مقابل ذکر بدانیم، وقت معنای ذکر دیگه روشن میشه. ذکر به معنای این است که نه تنها یه مسئله ای رو انسان کلن فراموش نکرده باشه، بلکه در همون لحظه هم به اون مسئله در ذهنش و دلش متوجه باشه، حضور ذهن داشته باشه نسبت به اون مسئله، همین الان اون موضوع در ذهنش حاضر باشه. و با توجه به اینکه این حضور هم میتونه پر رنگ و کم رنگ باشه، طبیعتاً میشه فهمید که ذکر هم میتونه قوی و ضعیف باشه. هرچی اون حضور پر رنگ تر و اون توجه بیشتر و اون مفهوم شفافتر در ذهن آدم حاضر باشه، ذکر قوی تریست و هرچه کم رنگ تر باشه، خب از شدت کمتری برخورداره و اون ذکر ضعیفه. خب حالا ذکر خدا به معنای این است که انسان در لحظه یاد خدای متعال رو در ذهن و دل داشته باشه. با این تعریفی که از واژه ذکر کردیم، ذکر خدا معناش روشنه. یعنی که نه تنها انسان خدا رو کلن به فراموشی نسپرده باشه، نه، در همون لحظه هم یاد خدا در ذهن و دل او حاضر باشه. به این میگن ذکر خدای متعال. خب ذکر و یاد خدای متعال گوهر و جوهری است که به همه طاعات و عبادات ما ارزش میبخشه. همه طاعات و عبادات در واقع قالبی هستند که ذکر و یاد خدا رو مجسم میکنه. همه فضیلت های اخلاقی زائده یاد خدا بودنه. این اگر انسان محبت میکنه به دیگری، اگر عدالت میبرزه در رابطه با دیگران، اگر خدمت و احسانی در حق کسی میکنه، اگر عفو و گذشتی نشون میده، هر حسن خلقی و حسن رفتاری زائده به یاد خدا بودنه در زندگی است. کما اینکه هر آلودگی، هر زشتی، هر پلیدی هم نتیجه به فراموشی سپردن خداست در زندگی. وقتی که انسان خدا رو فراموش میکنه، اون موقع دست به حرام دراز میکنه، اون موقع ظلم میکنه، اون موقع دچار زشتی ها و آلودگی های اخلاقی و رفتاری میشه. پس سرمنشه همه زیبایی ها و خوبی ها یاد خداست و سرمنشه همه زشتی ها و آلودگی ها فراموشی خدایی. حالا اگه بخوام مثال بزنم، ببینید همین چراغایی که الان تو این اتاق روشنه، ببینید این لامپ ها تا وقتی که ارتباطشون با اون مبدأ و منشأ انرژی برقراره، این لامپ ها روشنه، هم خودشون روشنن هم محیط اطراف روشن. اما اگر ارتباط اینها با اون مبدأ انرژی و کانون انرژی الکتریکی قطع بشه، هم خود لامپ ها خاموش میشن، هم فضای اطرافشون در تاریکی فرو میره. قلب انسان به منزله این لامپ ها میمونه. قلب انسان تا وقتی که ارتباطش با اون مبدأ هستی برقراره، هم خود قلب نورانی است، هم وقتی قلب نورانی شد، نوری که در دله، این نور ساطع میشه، از این چراغ قلب عبور میکنه به حباب روان انسان میرسه. همون مثال زیبایی که قرآن زد، فرمود الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه، چراغی رو که حباب شیشه‌ای بر روشه و او رو در اتاقک و چراغدانی قرار دادن مثال زد. قلبی که ارتباطش با مبدأ هستی برقراره، همون چراغ روشنه به نور و ذکر خداست. حالا این چراغ که روشن شد، نور این چراغ میاد حباب اطرافش رو هم روشن میکنه، اون حباب شیشه‌ای که روان انسانه، یعنی روان انسان رو هم با روحیات لطیف و معنوی و با خلقیات زیبا و پسندیده روشن میکنه و این نور از این حباب شیشه‌ای هم عبور میکنه و دیواره اون اتاقک و چراغدان رو هم روشن میکنه، اون مشکات رو، که اون مشکات پیکر انسان، یعنی اون نور میاد و پیکر انسان رو هم به نور رفتارهای زیبا و اعمال صالح و طاعت و عبادت حضرت حق روشن میکنه. پس ببینید وقتی قلب وصل شد به مبدأ هستی و انسان رابطه قلبی با خدا برقرار کرد، به یاد خدا بود، همه وجود انسان میشه یک پارچه نور و این وجودی که یک پارچه نوره به هر محیطی هم وارد بشه با خودش نورانیت میبره. این انسان نورانی به هر جمعی که وارد میشه با خودش نور هدیه میبره، حتی اگر به جمع ظلمانی وارد بشه. یعنی یه آدمی که خدا رو فراموش کردن، تو غفلت از خدا هستن، تو دنیا طلبی ها، تو کینه ها، تو حرص ها، تو حسدها، تو بغضها، تو زیاد طلبیها و امثال اینها غوطه میخورن، اینا در ظلمت عظیمی فرو رفتن، اون فرد اهل ذکر وقتی وارد جمع اینها میشه، نور رو با خودش به جمع اونها هدیه میبره. یعنی لااقل تو اون زمانی که در بین اونهاست، دیگه خبری از اون تاریکیها نیست، خبری از اون حرصها و زیاد طلبیها، خبری از اون کینه توزیها و عداوتها، خبری از اون حسدها و بغضها دیگه نیست اون زمانی که این موجود نورانی تو اون جمع حضور داره. یعنی این یک وجود بهشتی است، آمد و دوزخ رو خاموش کرد. قرآن کریم فرمود ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. فرمود این امر یک امر حتمی است که خدای متعال قطعی قرار داده که هیچ یک از شماها نیست مگر اینکه وارد دوزخ خواهید شد. خب شخصی از امام علیه السلام سوال کرد که یعنی شما اهل بیت هم وارد دوزخ خواهید شد. حضرت فرمود جز نا وحیه خامده، فرمود ما هم وارد دوزخ شدیم و از دوزخ عبور کردیم. منتها وقتی که ما از دوزخ عبور کردیم دوزخ خاموش شد، خنک شد. ببینید یک انسان الهی وقتی از دوزخ عبور میکنه دوزخ خاموش میشه. حدیث داریم که وقتی مؤمن داره عبور میکنه از روی پل صراط از بالای دوزخ، دوزخ ناله میزنه میگه زودتر رد شو که نور تو نار من رو خاموش کرد. دقت میکنیم؟ اینجوریه انسان اهل زیت، انسانی که به یاد خداست و وجودش نورانیست، وقتی عبور میکنه از جمع دوزخی ها دوزخ اونها رو هم خاموش میکنه. یعنی چی؟ یعنی این انسانی که به یاد خداست و همه وجودش یادآور خداست، وقتی تو جمع این انسانهای اهل غفلت و اهل حرص و آز و کینه و عداوت وارد میشه، یادشون میره اینا محبت دنیا دید. لااقل اون چند دقیقهی که کنار او هستن چنان دل اینها رو جلب خدا و جلب یاد خدا میکنه که همه اون حرصا و همه اون آزها و همه اون قصه ها و همه اون حسرت ها همه از ذهن اینا میره. گویا یه چند دقیقهی خنکای بهشت رو، اون آرامش بهشتی رو تو جان خودشون احساس میکنه. حالا ممکنه بعد از اینکه این از جمع اونها بیرون رفت دوباره اون آتش ها فروزان بشه و به یاد اون حرص و کینه ها بیفتن، اما لااقل اون زمانی که این بهشتی از وسط این دوزخ عبور کرد، این دوزخ رو خاموش کرد، بعد دوباره شعله بر شد. انسانی که اهل ذکره اینجوریه، با خودش نور میبره، یک وجود یک پارچه نوره، لذا به هر جمعی هم که وارد میشه با خودش نور هدیه میبره. کما اینکه خدا اینا کرده اگر ارتباط قلب با اون مبدع هستی قطع بشه و انسان خدا رو فراموش کنه توی زندگیش، این قلب تاریک و ظلمانی میشه. قلب که تاریک شد در پی اون روان انسان، یعنی حباب اون چراغ هم تاریک میشه، روحیات پلید، خلقیات زشت و نکوهیده میاد سراغه. وقتی این حباب تاریک شد، اون اتاقک و مشکات هم تاریک میشه، یعنی پیکر او هم محل ظهور ظلم و فعل حرام و اعمال ناشایست میشه. یک وجود یک پارچه ظلم ها. و خدا اینا کرده اگر یه همچی آدمی هم وارد یه جمعی بشه با خودش تاریکی و ارمغان میبره. یعنی اگر بیاد بشینه کنار دست یه آدمی که او اینجوری اهل غفلت نیست، چه بسا خدای ناکرده او رو هم اسیر تاریکی و ظلمت خودش بکنه. گفت در محفل خود راه مده همچون منی را، که افسرده دل افسرده کند انجمنی را. یعنی میاد میشینه همون حرص و کینه ها، همون بغض و عداوت ها، همون روحیات زشت دنیا طلبانه خودش رو ابراز میکنه و این آتش وجود او مثل که دیگران رو هم داغ میکنه. کم کم اونا هم به فکر دنیا طلبی و حرص و نمیدونم دنیا جمع کردن و امثال اینا میفتن. یعنی آتش دوزخ وجود این به اونها هم سرایت کرد، اونها رو هم داغ. پس دیدیم ذکر و یاد خدای متعال چه گوهر بزرگی است. به همین خاطره که قرآن کریم خود قرآن رو ذکر نامید، فرمود انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظ. خود پیغمبر رو ذکر نامید، فرمود و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. ببینید اسم رسول الله هم ذکر. مأموریت پیغمبر چیه؟ فرمود انما انت مذکر، تنها مأموریت تو یادآوری کردنه و به یاد آوردن. از همه فلاح و کمال انسان تو همین یک کلمه خلاصه میشه، ذکر، یاد خدای متعال. امام صادق علیه السلام توی یه روایتی که غالب عزیزان شنیدن، منتها یادآوریش خوبه چون کلام اهل بیت نوره، کلام خم نور، و هر بار که آدم با نور تماس میگیره نورانی تر میشه. به خاطر دارید که امام صادق علیه السلام فرمود هیچ چیزی نیست مگر اینکه یک حد و یک سرانجامی داره که به اونجا ختم میشه. بعد توضیح داد حضرت، فرمود خدای متعال با واجبات رو که مقرر کرد برای هر کدوم یه حدی تعیین کرد که آدم به اون میزان اون واجب رو عمل کنه دیگه از عهده‌اش برداشته میشه. بعد مثال زد، مثلا فرمود خدا نماز رو که واجب کرد، خب این نماز یه حد معینی داره، تو شبانه روز 17 رکعت نماز آدم باید بخونه، 17 رکعت نماز واجب اون شبانه روز رو که آدم بخونه دیگه نماز واجبی بر عهده‌اش نیست و خدا دیگه نماز واجبی رو از انسان انتظار نداره تو اون شبانه روز. یا ماه رمضان رو برای روزه مقرر کرد، کسی در سال اون یک ماه رو روزه بگیره دیگه زمان دیگری رو خدا انتظار روزه واجب از او نداره. هر واجبی رو حدی براش مقرر کرد. بعد فرمود تنها چیزی که براش حد معین نکرد ذکر و یاد خدای متعاله. خدای متعال به هیچ حدی برای ذکر قانع نشد. قین الله عز و جل لم یرز منه بالغلیل و لم یجعل له حد ینتهی الی. خدای متعال به کم راضی نشد در رابطه با ذکر و یاد خودش و هیچ حدی برای اینکه منتهی بشه به او قرار نداد خداوند. بعد حضرت این آیه شریفه رو تلاوت کردند که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتا و اصیلا. به خدای متعال فرمود ای مؤمنین خدا رو فراوان یاد کنید و صبحگاهان و شامگاهان تسبیح خدا بگویید. بعد فرمود لم یجعل الله عز و جل له حد ینتهی الی. خدا برای ذکر هیچ حدی که به اون حد منتهی بشه تعیین نفرمود. فرمود اذکر الله ذکرن کثیرا، زیاد یاد کنید. این زیاد هیچ حد انتهایی نداره. قرآن کریم هم در مورد یاد خدای متعال آیات فراوانی داره. یکی از آیاتی که راجع به ذکر و نکته‌های لطیفی درش هست این آیه شریف است که فرمود بذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا. فرمود پروردگار خودت رو در دل خودت، در درون خودت یاد کن، چه در حال تضرع و چه در حال خوف و خیفه. این همون ذکر قلبیه دیگه، ذکر درونی، ذکر خاتمی. وذکر ربک فی نفسک، خدا رو در درون خودت یاد کن، که عرفا به این میگن ذکر خفی در برابر ذکر جلی. خب فرمود خدا رو در درون خودت یاد کن چجوری؟ تضرعا و خیفتا، در دو حالت. یکی در حال تضرع. حال تضرع یعنی چی؟ تضرع یعنی کوچکی کردن و خضوع و خشوع نشون دادن با حالت در واقع التماس‌آمیز طلب نزدیکتر شدن کردن. این حالت کی برای انسان دست میده؟ وقتی که جمال الهی تجلی میکنه به قلب انسان، انسان اون جمال رو که میبینه دل آدم رو میبره اون جمال. وقتی دلش رفت برای اون جمال طالب وصال میشه. وقتی طالب وصال شد برای اینکه راهش بدن کوچکی میکنه، التماس میکنه برای اینکه به او اجازه بدن نزدیکتر بیاد و به وصال نائل بشه. به این حالت میگن تضرع. حالت دوم هم فرمود بخیفتن و حالت خوف. در حال خوف هم خدا رو یاد کن در درون خودت. یعنی چی؟ وقتی که جلال الهی، اون عظمت و شکوه الهی تجلی میکنه، اون وقت خوف آدم رو میگیره. در برابر عظمت یه هیبتی انسان رو میگیره، انسان ادب میکنه، فاصله میگیره، حریم نگه میداره. این حالت رو بهش میگن حالت خیفه. پس فرمود بذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا، یعنی چه در هنگام تجلیات جمالی حضرت حق که طالب نزدیکتر شدن میشید، چه هنگام تجلیات جلالی حضرت حق که حریم نگه میداری و ادب میورزی در اثر اون خوف، در هر دو حال خدا رو در درون خودت یاد کن. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه. بعد فرمود و دون الجهر من القول بالغضب والآصال، و خدا رو بدون اینکه با با صدای خیلی بلند و فریاد نام ببری، با زبانت هم خدا رو یاد کن در صبحگاهان و شامگاهان. و این ذکر همون ذکر لسانیه دیگه، همون ذکر جلیه در برابر ذکر خفی، ذکر لسانیه در برابر ذکر قلبی. پس خدا رو با زبانت هم در صبحگاهان و شامگاهان بدون اینکه فریاد بزنی یاد کن. که اینجام دو تا نکته میشه ازش فهمید. نکته اول این است که ادب ذکر لسانی با صدای مؤدب و آرام ذکر گفتن، با صدای مؤدب و آرام ذکر گفتنه. حالا من بعضی از جاها که حلقه های ذکر تشکیل میشه و اینا دیدم، خب بعضن مراعات نمی کنن این رو. همین که داغ میشه دیگه حالا با صداهای خیلی بلند شروع میکنه فریاد زدن و ذکر گفتن. فرمود نه و دون الجهر من القلب، با صدای آرام متین مؤدب خدا رو داری صدا میزنی. یادتونه پیغمبر اکرم با اصحاب ظاهرا توی یکی از جنگا بودن، میرفتن برای حال جنگا، برمیگشتن تو مسیر، اصحاب عزت شروع کردن با صدای بلند نام خدا رو بردن، الله اکبر مثلا تسبیح گفتن، ذکر گفتن. پیغمبر اکرم به اصحابشون تذکر دادن، فرمودن چرا داد میزنید؟ اون کسی رو که صداش میزنید نه دوره که با فریاد زدن بخواید صداتون رو به او برسونید، نه گوشش سنگینه که بخواید با بلند گفتن کاری بکنید که او بشنوه صدای شما. هم او غریبه به شما و نزدیکه و هم سمیع و شنواست، پس دلیلی برای فریاد زدن وجود داره. و دون الجهر من القلب، بدون فریاد زدن با زبان و در سخن هم خدا رو یاد کن. بالقدب و الاصال، در صبحگاهان و شامگاهان. که از اینجا میشه فهمید که ذکر لسانی مقید به زمانهای خاصی، یه زمانهای معینی است که آدم باید ذکر لسانی بکنه. بعد فرمود ولا تکن من الغافلین، اما هیچ وقت از غافلان نباش. هیچ وقت از غافلان نباش یعنی چی؟ یعنی ذکر قلبیت همیشگی باید باشه، ذکر لسانیه که بعضی وقتا، ولی دلت همیشه به یاد خدای متعال باشه. ولا تکن من الغافلین. خب فراموش کردن خدای متعال منشأ خسارت‌های بسیار عظیمه. قرآن کریم به دو تا از این خسارت‌ها تأکید ویژه‌ای کرد. یکی فرمود نسوا الله فنسیهم، فرمود اینا خدا رو فراموش کردن، خدا هم اونها رو به فراموشی سپرد. اینا یاد نکردن خدا رو، خدا هم دیگه یادی از اونها نکرد. نسوا الله فنسیهم. خب وقتی اون محبوب ازلی آدم رو فراموش کنه، میدونی چه خسارت بزرگی است؟ این نتیجه ترک ذکره، ترک یاده، غفلت و فراموشی خدا است. دومی هم فرمود لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، فرمود نباشید مثل کسانی که خدا رو فراموش کردن، اون وقت در اثر این خدا فراموشی خدا اونها رو به خود فراموشی مبتلا کرد، یعنی حقیقت خودشون رو گم کردن، خیشتن خیششون رو گم کردن، دچار بیخیشتنی و از خود بیگانگی شدن. اینا خسارت‌های بزرگی است که فراموش کردن خدا در پی میاره. او گر نخواهی خود فراموشت شود، یاد او کن، یاد او کن، یاد او. به همین خاطره که تأکیدهای زیادی روی مسئله ذکر تو روایات معصومین علیهم السلام شد. امیرالمومنین فرمود کن لله واکرن علا کل حال، فرمود در هر حالی که هستی خدا رو به یاد داشته باش. هر کاری داری میکنی، خوابیدی، ایستادی، راه میری، حرف میزنی، غذا میخوری، کار میکنی، کتاب میخونی، هر کاری داری میکنی، درس میخونی، یاد خدا رو در دل داشته باش. کن لله ذاکرن علا کل حال، در هر حالی هستی به یاد خدای متعال باش، خدا رو فراموش نکن. یه بار پیغمبر اکرم به اصحاب فرمودن فرمودن الا اخبرکم به خیر اعمالکم، میخواید خبر بدم که بهترین اعمال شما چیه؟ و از کاها اندملیککم، بهترین و برجسته ترین عمل در پیشگاه پروردگارتون بگم چیه؟ و ارفعها فی درجاتکم، عملی که در بالا بردن مرتبه شما بیش از هر کار دیگری مؤثره بگم چیه؟ و خیر لکم من الدینار و درهم، حتی ارزشش از همه ثروت عالم، از همه زر و سیم عالم بالاتره، بگم اون عمل چیه؟ و خیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتقتلونهم و یقتلونکم، حتی از این ارزشمندتره که شما در میدان جهاد فی سبیل الله حاضر بشید و با دشمنان خدا بجنگید، دشمنان خدا رو بکشید و در پایان خودتون شهید بشید، از این هم ارزشش بالاتره. کردن چه عملیه که حتی از شهادت در راه خدا ارزشش بالاتره؟ قالوا بلا یا رسول الله، از کردن بله، بفرمایید آخه اون چه عملیه که اینقدر ارزش داره؟ حضرت فرمود ذکر الله عز و جل کثیرا، فراوان به یاد خدا بودن، این از همه اونها ارزشمندتر و گرانبهاتره. تو حدیث دیگری پیغمبر اکرم فرمود ذاکر الله عز و جل فی الغافلین کل مقاتل عن الفارین، کل مقاتل عن الفارین له الجنه. فرمود وقتی در بین یه دهی که غافلند از خدا، یه نفر حضور داره که یاد خدا هست، فرمود این آدم مثل یه رزمنده پیشتاز میمونه توی یه لشکری که همه پا به فرار گذاشتن. کسی که رزمنده پیشتاز جبهه حق باشه، بهشت از آن اوست. پرد ذاکر در بین غافلان اینقدر ارزش داره. تو در حدیث دیگری پیغمبر اکرم فرمود نهل الجنه لا يتحسرون على شيء فاتهم من الدنيا كتحسرهم على ساعه مرت بغير ذكر الله. فرمود بهشتیان بر هیچ چیز که در دنیا از دستشون رفته اونقدر حسرت نمیخورن که برای لحظه هایی که بدون یاد خدا در دنیا طی کردن حسرت میخورن، چون ارزش لحظه های به یاد خدا بودن اون روز روشن و آشکار میشه. خدای متعال فرمود انا جلیس و من ذکرنی، کسی که من رو یاد کنه من همنشین او خواهم، من میام با او مینشین. انا جلیس و من ذکرنی، اگر کسی بخواد به مقام همنشینی خدای متعال نائل بشه، راهش ذکر و یاد خدا بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.